بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين، حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المؤمنين، العبد المؤيد والرسول الأمجد مصطفى بالقاسم محمد. وعلانه المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فانها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را بدیج خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم، چرا که تقوا بهترین زاد دوشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی. در خطبه اول بنابراین گذارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، راه خدایی زندگی کردن، راهی که صراط مستقیم الهی و مورد رضایت خداوندی است، راهی که تنها راه دینداری و سعادت و رستگاری است، و اون راه راه عبودیت هست. عبودیت یعنی اعتقاد، رفتار و اخلاق دینی داشتن. به جوهره عبودیت و نحوه راه خدا و زندگی خدایی داشتن ایمان هست. ایمان یعنی بر جان انسان خدا حاکم بودن، بر زندگی انسان خدا حاکم بودن، خود را در محض خدا دیدن و در فضای پر از عشق و محبت به ذات اقدس باری تعالی رهرو راه دین خدا بودن. یکی از موضوعاتی که در رابطه با ایمان مطرح است، صفات انسان مؤمن است. انسان مؤمن باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد که به برخی از آنها پرداخته‌ایم و یکی از اوصاف مهم انسان مؤمن اخلاق مداری است. انسان مؤمن انسانی است که سراسر وجودش فضائل اخلاقی، تمام حرکات فردی، خانوادگی، اجتماعی، کاری اون سراسر طبقه اخلاق اسلامی دارد. بیان شد که اخلاق حوزه‌های مختلفی دارد: اخلاق فردی، اخلاق خانوادگی، اخلاق اجتماعی و اخلاق کاری. و اخلاق فردی چه در بعد باطنی اخلاقی و چه در بعد ظاهری اخلاقی سخن گفتیم، به امروز به اخلاق خانوادگی می‌پردازیم. یک خانواده الهی، یک خانه آسمانی که نور خدا در او ساطع هست، دارای چند ویژگی و بر پایه چند امر استوار است. یک، ایمان به خدا و دیانت، یعنی بر این خانه و خانواده ایمان به خدا و دینداری حاکم است. جوهره وجودی این خانه، اساس این خانه رنگ ایمان دارد. مبنای تمامی حرکات دیانت است. دوم، تقوا محوری. گناه در این خانه راه ندارد. این خانواده خانواده است که بدور از گناه در مسیر عبودیت الهی با فرهنگ متعالی رشد می کند. سوم، اخلاق مداری. این خانه و خانواده صمیمیت، مهربانی، گرمی، دیگر دوستی، در خدمت دیگر بودن، گذشت از هم، خوبی ها را دیدن، بدی ها را نادیده انگاشتن اساس هست. و چهارم، اقتصاد پاک. مال حرام در این خانه و خانواده جایی ندارد. دارای یک اقتصادی پاک و دور از مال حرام و نفرین مردم زندگی می کنند و در یک فضایی پر از حلال بودن اموال و دارای یک اقتصاد پاک اسلامی به زندگی ادامه می دهند. پنجم، تعالی و رشد فرهنگی و علمی. این خانواده دارای فضایی است که دارای شاخصه های فرهنگ اسلامی و آمادگی لازم در همه امور برای رشد علمی هستند. این خانواده اسلامی این چنین هست که والدین، فرزندان همه در مسیر رشد علمی رسیدن به شاخصه های بالای علمی، دانش و فناوری در تلاش هستند. و ششم، آخرت گرایی. نگاه اونها نگاه به آخرت هست. دل به دنیا نبستن، بلکه از دنیا استفاده می کنند برای سعادت اخروی. به همین جهت هست که نهاد خانواده یک نهاد تأثیرگذار نه تنها در میان خود، بلکه در سطح وسیع جامعه هست. چون جامعه مرکب هست از تعداد بسیاری از خانواده ها. وقتی خانواده ها این اجزاء جامعه دارای تعالی اخلاقی، ایمانی و تقوایی شدن، جامعه نیز اسلام می شود. بر این اساس هست که خداوند در قرآن خطاب به مؤمنان می کند، به ویژه والدین، که ای مؤمنان، خود و خانواده خود از تشنج، گرفتاری، آشوب، انحصار، انحراف و در آخر از عذاب جهنم نجات دهید. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خود از آتش بی ایمانی، بی تقوایی، بی اخلاقی و عذاب آخرت نجات دهید. یکی از مهمترین عوامل آرامش، آسایش، رشد، بالندگی، صمیمیت، گرمی و استمرار قانون خانواده اخلاق مداری است. وقتی یک خانواده بر فضای حدودیش اخلاق حاکم باشد، ایمان نیز می آید، صمیمیت می آید، تقوا می آید، رشد و بالندگی علمی و فرهنگی می آید. اما وقتی اخلاق نباشد، ایمان نیز از بین می رود. فضا برای رشد فرهنگی و علمی از دست می رود. تقوا محوری کنار گذاشته می شود. یک خانواده پر از تشنج، سردی، فاصله و قهر. اساساً زندگی خانوادگی خداوند بر آسایش و آرامش، مودت و محبت، مهربانی و صمیمیت تنظیم کرده است. به این یکی از آیات الهی است. خداوند در قرآن در سوره روم آیه 21 می‌فرماید: و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. از آیات الهی است، از نشانه های خداست زندگی خانوادگی و تشکیل خانواده. از آیات خدا این هست که خداوند برای انسان همسران آفریده است برای تشکیل خانواده. لذا نهاد خانواده یک آیه و نشانه الهی است. این نشانه الهی نباید با گناه، با بد اخلاقی، با قهر، با اقتصاد ناسالم، غیر الهی و شیطانی شود. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. خداوند قانون خانواده آفریده است. این از آیات الهی است. به چه منظور؟ لتسکنوا الیها. اعضای خانواده در قانون خانواده به آرامش برسند، در کنار هم فضای پر از صمیمیت، مهربانی، مهربانی، همگرایی ایجاد کنند. و جعل بینکم مودت و رحمه. و خود خداوند بین اعضای خانواده به ویژه همسران مهر و محبت و رحمت قرار داده است. و جعل بینکم مودت و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این خانواده الهی، این خانه آسمانی که بر پایه ایمان و تقوا و اخلاق استوار هست و همسران، فرزندان با یک روحی پر از مودت و محبت، صمیمیت و مهربانی اسلامی در کنار هم هستند، اینها آیه‌ای از آیات الهی به شما می‌دهد. این قرآن کریم هست که به ما این معرفت و این دانش الهی می‌دهد و می‌گوید قانون خانواده یکی از آیات الهی است. یکی از نکات مهمه موجود در این خانواده آسمانی احترام به هم هست، به ویژه همسران. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرمایند خیارکم بهترین مردان علیمکم مناکبه. مردانی هستند که احترام همسران خیش را نگه می دارند و اکرمهم لنسائهم و قدردان زحمات همسران خود هستند. خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در این باره که فرماید خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما از میان مسلمین آن کسی است که زیباترین نیکوترین اخلاق نسبت به خانواده خود دارد. و انا خیرکم لأهله و می فرماید من که پیامبر شما هستم نیکوترین برترین انسان در خدمت به خانواده هستم. این سیره رسول خداست. خانواده گرایی و احترام متقابل در زندگی بین همسران یک اصل هست. سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه آراف و تحیید و سنا می برماین بهترین مردم از جهت ایمان اون کسانی هستند که اخلاق نیکو دارند و نسبت به خانواده مهربان ترین هستند. احسن الناس ایمانن احسنهم خلقن و الطفكم به اهله، مهربان ترین هستند به همسر و خانواده خود. و بعد می فرمان انا الطفكم به اهله، من مهربان ترین انسان نسبت به خانواده خود هستم. به همین خاطر پدران باید نسبت به همسر و فرزندان خود نهایت مهربانی داشته باشد. اما از طرف دیگر پیامبر گرامی اسلام می فرماید شرار کن بدترین شما اصدقكم خلقن، اون کسانی هستند که از جهت اخلاقی بد اخلاق هستند. و اشدهم مؤنتان، و خیلی در خانه موجب اذیت و آزار می شوند. و اثقلوا علی اهله، خیلی سنگین و بار گرانی هستند از جهت اخلاقی بر خانواده. فردی به نام حسین ابن بشار واسطی نامه ای نوشتند به حضرت سامن الحجاج و بیان کردند که خواستگاری از اقوام برای دخترم آمده است، اما از جهت اخلاقی این جوان مقداری مشکل دارد، گویی بد اخلاق هست. حضرت جواب دادن که لا تزوجه کن، دخترتو به انسان بد اخلاق نده اگر میبینی بد اخلاق هست. لذا باید مرد خانه نماد اخلاق الهی باشد، وجودش در چشمه مهربانی و محبت به مهربانی به خانواده باشد. و مادر و همسر و فرزندان نیز در یک حریم الهی خانواده اخلاق مدار باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره مادران، درباره زنان نیز این چنین میگویند: ویلون لمرأت اقربت زوجها، وای بر حال همسری که شویش شوهرش را به غضب به خشم درآورد. و تو با امرأت رضی عنها زوجها، و درود خدا و بهشت برین از آن زنی با از آن مادر و همسری با که زوجش شوهرش از او راضی است. یک خانه مسلمان باید در آسمان چون خورشید بدرخشد از اخلاق، از مهر، از مهربانی، از گذشت قلبشان، از آن هم و نگاهشان به هم و خانه بهشتی باشد زمینی برای هم. خدایا خانه ما را خانه ایمان کرد و زندگی ما اخلاق حاکم بگرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ثم نصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، لعبة المسلمين علي الأمير المؤمنين وخاتمه، سيدة النساء العالمين والحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة أجمعين، وعلي بن الحسين سيد العابدين، ومحمد بن علي باقر علم النبيين، بجعفر ابن محمد الصادق الباب الأمين، ومصطفى جعفر بن كاظم الطاهر الثور، وعلي بن موسى الرضا المرتضى، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الحاضي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة الخاتم المهدي، والجزء على عباده، والمناصب على عباده، فهم نتبرع ومن أعضائهم نتبرع إلى الله. أوصيكم عباد الله بنفسي 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 بتقوى الله، فإنها مصاب الفلاح و طریق النجات. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم و مراد تقوای الهی سفارش می کنم، چرا که تقوا کلید رستگاری و راه جلب عنایات الهی است. در خطبه دوم به افتخار به چند موضوع اشاره می کنیم. روز شنبه تولد گوهربار پیام‌آور کربلا حضرت زینب سلام الله علیها است. بانویی که فخر زنان در عالم وجود هست، او اساره جمیع فضائل و تمامی خوبی‌های یک انسان در عرصه عالم می باشد. در دامان سیدت النساء العالمین تولد و رشد یافت، فرزند ولایت هست، اخت الامامه هست، بنت الشهدا، ام الشهدا، اخت الشهدا و عمت الشهداست. وجود مبارکش وقتی به دنیا آمد در خانه فاطمه، گویا خورشیدی از آسمان به زمین آمد. عقیله بنی هاشم عالمه غیر معلمه هست، نهضت عاشورا را با تمام وجود زنده نگه داشت. و هر چی شما میبینید از نام حسین در پرتوب زحمات این بانوست، و چنان کرد و چنان شد که بیش از یک سال دوری حضرت ابا عبدالله حسین را تحمل نکرد و وفات یافت. الگویی است برای تمامی زنان در تمامی امور، در ایمان، در تقوا، در اخلاق، در اداره و مدیریت الهی خانواده، در همسرداری، در تبلیغ دین و دیانت، در غیرت دینی، در آموزش دادن جامعه و فرهنگ اسلامی، در گذشت، در این سال، هرچه خوبان همه دارن او یک جا داشت. یکی از آرای ویژه ایشان که در کربلا تجلیات پرستاری ایشون هست و بر فعلال شهدا حضرت ابا عبدالله حسین و برادران و فرزندانش بود، به همین خاطر روز تولد ایشان روز پرستار نیز هست. تبریک عرض میکنیم این روز را خدمت حضرت بقیت الله العظم مقام معظم رهبری شیعیان جهان و همچنین پرستاران محترم، کادر پزشکی و تمام کسانی که در عرصه بهداشت و درمان در این هفته سلامت تلاش میکنند و قدردانی میکنیم از زحمات این عزیزان. روز شنبه همچنین روز ملی فناوری هسته‌ای است، یکی از علوم استراتژیک که استعداد بازتولید بسیاری از علوم مرتبط نیز دارد و به همین خاطر است که جهان استکبار با اندیشه انحصار علوم خیلی علوم زیرساختی و استراتژیک به دنبال آپارتاید علمی و اسارت علمی جهان رو به رشد از قبیل سرزمین های انقلابی دل اخص ایران اسلامی. به همین خاطر در تمامی مجامع بین المللی فشاری حد چندان بر جامعه علمی جهان هست که علوم و دانش و فناوری های نوین مثل دانش هستهی نانو تکنولوژی و بسیاری از این علوم در اختیار جهان استکبار باشد، اما نخبگان دانشوران ایران اسلامی چنان کردند که می روند انشاءالله جامعه ما به خودکفایی علمی در تمامی علوم به ویژه دانش هسته‌ای برسند.
آمریکا، اسرائیل، انگلیس با نیروی خداوند خلاف کنار می کنید.
امیدوارم به زودی شاهد افتتاح و بهره‌برداری از نیروگاه اتمی بوشهر و احداث نیروگاه‌های بسیاری در ایران اسلامی باشیم. روز شنبه نیز روز هنر اسلامی است که مصادف است با سالروز شهادت شهید آوینی. اول هنرمند عالم وجود خداوند است. هنر یک کاری الهی و هنرمند وصفی خدایی دارد. هنر یعنی زیباترین شکل ارائه یافته یک انسان، و اگر این هنر که خداوند انسان به دیده گذاشته و هنرمند در نهادش استعدادی است که خداوند به دو داده در یک فرهنگ اسلامی قرار دهد، یکی از بزرگترین موهبت‌های الهی را داراست. ولی اگر این هنر در خدمت غیر دین باشد، در خدمت غیر هدایت انسان باشد، این یک منقبت می شود، یک عاملی می شود که باعث عذاب و انحطاط جامعه می گردد. هنر چون فعلیست و وصفیست الهی و هنرمند در مسیر استعدادیابی از ذات اقدس هست، باید این موهبت الهی را در خدمت هدایت انسان قرار دهد، نه ابتذال و تحریف و انحراف. روز یک شنبه سال روز شهادت سپهبد شهید سیاد شیرازی است. بزرگ مردی که قبل از انقلاب و بعد از آن خدمات شایانی به اسلام و ایران کرد. یاد و خاطره شهدا به ویژه ایشان امام شهدا را گرامی می‌داریم. در دیداری که فرماندهان نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى خامنه ای داشتن، آن حضرت ارتش جمهوری اسلامی ایران را حصن عظیم و کوه استوار مقاومت و دفاع از ایران اسلامی دانستند و گفتند ارتش جمهوری اسلامی ایران باید مستحکم و استحکامش را با تمام وجود با مبانی دانش بنیان ایمان ادامه دهد. همینک ارتش جمهوری اسلامی ایران در عرصه نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و عملیات میدانی دارای قدرت و قوت قابل تحسینی است. قدردانی می‌کنیم از ارتش جمهوری اسلامی ایران و امیدواریم در کنار نیروهای مسلح دیگر، صفا و بسیج، نیروهای انتظامی، نیروهای مسلح حضرت بقیة الله الاعظم باشند. محکوم می‌کنیم قطعنامه شورای همکاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که نهضت و بیداری مردم سرزمین‌های اسلامی و عربی را با یک نگاه فرافکنی به ایران اسلامی نسبت می‌دهد. این نتیجه بیداری باز تولید فرهنگ اسلامی در کشورهای عربی است. این نتیجه تحقیر، شکست شخصیت مردمی و از بین بردن افتخارات ملی کشورهای خود شماست. شما سرزمین‌های اسلامی که مایه افتخار تاریخ بشریت و انسانیت است چنان کرده اید که سراسر تغییر و وابستگی در همه اقطار به ویژه عرصه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. مردم مسلمان سرزمین‌های اسلامی دیگر تاب تغییر شخصیت ملی و شخصی خود و انحطاط فرهنگ دینی خود ندارند. اگر شما می‌خواهید کسی، کشوری، جبهه‌ای را محکوم کنید، امریکا، اسرائیل، انگلیس را محکوم بکنید، ایران اسلامی بزرگترین حامی شما میتواند باشد در همه عرصه‌ها. به همین خاطر لیام فاکس وزیر دفاع انگلیس به شما گفته است که خطر بزرگ و هم کشوری که امنیت حوزه خلیج فارس را تهدید میکند ایران است و شما به دنبال حرف ایشان و اندیشه اتاقهای فکر استقبال جهانی این چنین رو من بگوید.
جای جهان مستمو افتهدو
افتهدو.
ایران اسلامی بزرگترین عامل امنیت در حوزه خلیج فارس است. شما در کنار ایران قرار بگیرید، آنگاه احساس امنیت را درک کنید. همینک در لیبی مگه شما نگاه نمی کنید و ببینید چگونه با قذافی رفتار می کنند؟ آنان با قذافی هماهنگ شده اند که حکومت لیبی برقرار باشد از دو جناح نیروهای انقلابی رو مورد توازن قرار بدن، هم نیروی حاکم به طرفداران قصاصی و هم ناتو. بمباران میکنن مردم رو میگن اشتباه کردی. نه اشتباه نیست، اما هنگید شما با من میخواهید انقلاب لیبی رو مصادره کنید، کنترل کنید، انقلابیون رو نابود کنید به اسم حمایت از مردم و مخالفت با قذافی، نیروی هوایی ناتو رو وارد کرده. مردم بینش سیاسی دارن، آگاهی سیاسی دارن، عقل سیاسی دارن، به همین خاطر الان در حال گفتگو با هم هستیم. اما مردم مسلمان سرزمین‌های اسلامی دیگر بیدار شدند، به دنبال حکومت اسلام راستی هستند، به دنبال حکومت پیامبر گرامی و امیر مؤمنان هستند و می روند که انشاءالله این فکر تحقق یابد، به استکبار جهانی، به امریکا نابودی خودش را در حوزه خلیج فارس به چشم ببیند. خدایا ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، ظهور مبارکش را از جمیع بچگان ارسون و سمعن و سن و محفوظ بدار، سین ما را به جمال مبارک آقا روشن و منظر بگرد، به جمیع خدمتگزاران نظام توفیقات و روز افزون عطا بفرما، به عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی لطیف مقام و معظم رهبری بگرد، شهدا امام شهدا با شهدای کربلا محشور بفرما، جمیع مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت مندان رها بگردان، استکبار به اشرف زد به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا و شفاعتشان در آخرت و در آخر حسن و عاقبت به شهادت رسید ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک فانحر انا شانئک هو الابتر. صدق الله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله المعصومين.